أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سیما بقیت الله المنتظر روحی و ارواح العالمین له الفدا. مدعای ما حجیت عقل است به عنوان دلیل در امور عقلائیه مثل معاملات. اشکالاتی مطرح بود که رسیدیم به اشکال سوم و چهارم. اشکال به این که حجیت عقل مسخ شریعت است و نیز مخالفت دارد با توحید در تقنین. در جواب عرض کردیم عقلی که ما میگوییم اولا عقلی است که با روح شریعت و قطعیات قرآن و سنت تنافی نداشته باشد. گاهی خیلی با عنایت توجه کنید به این نکته، گاهی سخن از دلیلیت عقل به میان می آید بدون این که بخواهیم از منابع دینی استفاده کنیم این در مواردی مثل حسن عدل، قبح ظلم، کاربرد دارد که خیلی نتیجه مهمی در فقه نداشت. اگرچه یادتون باشد نتیجه‌ای بیان کردیم اما نتیجه خیلی مهم نیست. اما گاهی می‌خواهیم در مواردی که جزء امور عقلائیه است و در شریعت دلیلی بر آنها نیست، نصی در آن موارد نداریم استنباط کنید. در این قسم دوم عرض کردیم عقلی که موافق باشد با روح شریعت، ما در مباحث فقه در مسائل مستحدثه اشاراتی به بحث مذاق فقه و مذاق شرع داشتیم. در ادامه این بحث هم ان شاء الله مطرح خواهیم کرد. فقیه نمی تواند فقط به نصوص خاصه مراجعه کند و خود را از مذاق شرع، روح شریعت، جوهره دین، اهداف و مقاصد شریعت کنار بزنه. من قبل از اون که این مطلب رو توضیح بیشتری بدم یک عبارتی را از صاحب جواهر نقل میکنم، یک عبارت را از قوانین. جلد 8 جواهر یه از او عبارتهای خیلی عجیب جواهره، جلد 8 صفحه 300، بحث کسی است که محبوسش کرده اند در یک مکان غصبی. حالا این میخواد نماز بخونه در مکانی که قصبی، صاحب جواهر میفرماید و من الغریب، غریب با غین، و من الغریب ما صدر، تعابیر رو دقت کنید، من بعض متفقهت العصر. این متفقه میخواد بگه اونی که یه حرفا رو میزنه فقیه نیست، بل سمعته من بعض مشایخن المعاصرین. حالا اونا متفقه بودن اما از بعضی از فقها هم ما هم چه حرفی رو شنیدیم که چی؟ من انهو یجب علی المحبوس الصلات علی الکیفیت التی کان علیها اول الدخول الى المکان المحبوس فیه. اولین باری که وارد این خانه اش کردند چجوری وارد شد؟ همون جوری باید نماز بخونه. ان قائما فقائم، اگر راه آمد ایستاده بود، و این جالسن و جالسون، بله ادامت بدید، بلا یجوز له ال انتقال الى حالت اخرى فی غیر صلات ایزن. یعنی یه پاش حق نداره جا به جا بکنه تو زندانی که اون زندان قصبیه، هیچ گونه. چرا حالا؟ ولی دیگه لما فیه من الحرکه، خب حرکت کردی در اینجا، پاتو تکن دادی، التی هی تصرفان فی مال الغیر به غیر اذنه. خب این تا اینجا دقت کنید، ظاهرش هم این است که لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. اینکه قوله باید این حرکت هم تصرف بلا اذنه، پس حرامه، هیچ کاری هم نداریم، به من چه؟ ولم یتفتن، این آقا تفتن پیدا نکرده، ان البقاء علی الکون الاول ایزن تصرفون. یعنی چی؟ یعنی خود این موندن تصرفه، خود موندنش تصرفه دیگه. لا دلیل علی ترجیحی علی ذالک التصرف، پامو تکن بدم بگی تصرف، پا را هم تکن ندهم تصرفه. خب نفسش رو اجازه میدیم بهتون. حالا اینجا رو دقت کنید، ببینید فقاهت صاحب جواهر اینجاست، کما انهو لم یتفطن انهو، ای فقیه ای فتوا آمل هاذ المظلوم المحبوس، آمل معامله کرده، این انجام داده، آمل هاذ المظلوم المحبوس قهرن به اشد ما عامله الظالم، بابا ظالم آمد فقط اینو انداخت توی یه اتاق رفت، این فتوای تو که بدتر از اون زندان کردن اوه، این خودش بدتر از هر شکنجه‌ایه برای او، چجور فتوایی با میدی؟ بل حبسه حبسن ما حبسه احد لأحد، یعنی تو سخت‌ترین زندان ها هم بروی نمیگن یه پاتو تکن نده، میگه کسی اینقدر دیگه دیگری را
بلد نبوده،
نه دیگه بل حبسه حبسن ما حبسه احد لأحد، اللهم الا ان يكون في يوم القيامه مثله، ای عذاب انسان رو یاد عذابهای روز قیامت، اونم نه برای همه، برای عده‌ای، توجه کنید آقا، اینا فتواست دادند، فقها شیعه هم بودند، خصوصا وقت سرح بعضها اولا انهو لیس له حرکت اجفان عیونهی زائدن علا ما یحتاج الیه. تو فضای قصبیه، تو فضای قصبیه علا ما یحتاج الیه، یعنی پلک همه اضافه نزنی ها. خود این نشستن تو فضای قصبی، پلک زدن در فضای قصبی، تصرف در فضای قصبیه. بلای جوز الله احدن ان یتصرف فی مال غیرهی به لازمه، ولا حرکت یدهی، تا با هم گفتیم پاش جا به جا نکنه، حالا میگیم دستش هم تکن نباید بده. ولا حرکت یدهی ولا او بعض اعضائهی کذالک، او بعض اعضایش مطلقه ها، بعض اعضایش نه، بلین بقی، بلین بقی ان تخص الحاجه فلتی تتوقف علیها حیاته، فقط به اندازه‌ای که نمیره، فقط به همون اندازه. الان اینجا پاش جا به جا کرد، نه اینه، این حقش نیست. و نهوها مثل این موره، مما ترجهو علا حرمت تصرف فی مال لده. میدونید چی میخواد بگه؟ میگه میبرمش به باب تزاهم. بعضی از حرکت ها هست که اهمیتش بیشتره، از چی؟ از فسادی که در قصب اونجا انجام بده. یعنی دائمی آقا باید اونجا مرجحات باب تزاهم رو در نظر بگیره، درس‌های اصولی رو که خونده در نظر بگیره، طبق مرجحات باب تزاهم تک 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 حرکات چشم و گوش و ابرو و بینی و امثال ذالک را اونجا
جنبی در
باز اینم یه حرفی ها، مگر اینکه بگیم عرض کنم اون مثلا ترجیح، حالا عنایت کنید. و کل ذالک ناشن ان عدم تأمل فی اول الامر، شیوه استنباط رو داره صاحب جواهریات میده ها، که ما به اینجاها کشیده نشیم. این در اثر این است که این فقیه ابتدا به توابع فتواش توجه کردی؟ توجه نمی کنه، فقط چی رو میبینه؟ بگی لا یجوز لأحد ان یتصرف، همین رو میبینه و بس. توجه به این فتوا میکنه، از عواقبش که این فتوا چه پیامدهایی داره تأمل نمی کنه. ول انفه یعنی تعصب، ان رجوع بعد ذلك، یعنی این فتوا دو تا علت داره، یه علت حدوثی بگی، یه علت بقایی. علت حدوثی این فتوا عدم تأمله، در اینکه لازمه این فتوا چیه، علت بقایش تعصبشه، نمیخواد از حرفش کوتاه بیاد، میبینه که اصلا نمیشه اینجور عمل کرد، ولی باز میگه به من چه؟ روایت فرموده لا یجوز و لعهده، منم و روایت. توجه کنید، اعاذ الله، اعاذ الله الفقه، اعاذ الله الفقه، خدا فقه رو نجات بده، پناه بده، من امثال هذه الخرافات. این دیگه خیلی صاحب جواهر رو عصبانی کرده که میگوید فقه در امان باشه از امثال این خراف. خب حالا نه، ما اهانت به خودشون نمی کنیم، بالاخره حالا اونم، اما نتیجه فتواشون اینه. ببینی اونی که از این ادامه داره، مراجعه کنی صفحه 301 هم هست، باز ادامه داره، مراجعه کنی و به همین مقدارش کافی. اونی که از این جمله فهمیده میشه، این فقیه متبحر میخواد بگوید فقیه، من روی این آیت دارم، فقیه نباید فقط نص را ببیند، از امور دیگری که در کنار نص است چشم پوشی کنه. شریعت سمحه سهله که نص روایات عامه و خاصه است، این مذاق شرعه و این فتوا یقینا مخالف با شریعت سمحه و سهله است، و لذا این صاحب جواهر در خیلی از موارد کلمه مذاق فقه و مذاق شرع رو به کار میبره که به این گونه اشکالات مبتلا نشه. یه عبارت. عبارت دوم، مرحوم میرزای قمی قدس الله نفسه الزکیه در قوانین، هم کتاب قوانین رو زیاد بخونید، درسته الان دیگه کتاب درسی نیست ولی واقعا کتاب عمیقی است، خیلی از حرفاش الان اگر به قول بعضی بازخوانی شود قابل قبول خواهد بود، گرچه یه مدت میگفتن اینا دیگه از دور خارج شده، از جمله بحث انسدادش قابل به قول بعضی از علماء جدید بازخوانی است، هم از کتابش غافل نباشید، هم از قبر مقدسش، گاهی سر قبر ایشون برید. در قوانین صفحه 445 446 447 این سه صفحه رو مطالعه کن. در این موارد بحث می کند با اخباریین که گفتن در دین باید احتیاط کرد، ایشون می فرماید احتیاط در موضوعات داریم، احتیاط در فتوا داریم. احتیاط در موضوعات بله خوبه، اما فقط نگو احتیاط حسنه. دقت کنید، چیزهای دیگری هم حسنه. اونا رو هم دقت کن.
کسی که تصریح میکنه از مردم اجتناب میکنه، از اکثر مردم، به جهت احتمال نجاست، بعدم میگه ال احتیاطو سبیل النجا، من احتیاط میکنم. خب یه احتیاط خوبه، بله احتیاط خوبه، اما شکستن قلوب مؤمنین اشکالی نداره. من خودم دیدم، شما هم دیدید، بعضیا یه طوری با دیگری رفتار میکنن، خب شخصیت طرفو میشکنی، یعنی نجسی تو. خب از این طرف احتیاط خوب، اما شکستن دل یک مؤمن اشکالی نداره. و تضییق الامر، بابا زندگی رو بر خودت و زن و بچت سخت کردی، خوبه؟ شاره به این راضیه؟ اگر میخواهی ببینی شارعی که گفته من احتیاط میخوام کدام احتیاط رو میگه، همون شارع گفته دل مردم را نشکن، همون شارع فرموده بر خودت مشکل نگیر. و مفاسد دیگری که مترتب بر این کارهاست، لیس هنا مقام تعدادهی، در این مشکلات هم نیفتادن خوبه، بلکه احسنه. چرا؟ اون حسن رو میبینی، این احسن را نمیبینی. ایمان احتیاط در کجا بود؟ موضوعات. و کذالک الاحتیاط فی الفتوا، اینا هم حسنه، خوبه، احتیاط در فتوا حسنه. انسان در مشکلات عمل به فتوای به غیر ما انزل الله نمیفته، لکن اقامه معروف، اغاثه ملحوف، رفع مفاسد، ملحوف یعنی کسی که میگه مردم به داد من برسید پناه بخواد، نه، اغاثه ملحوف، رفع مفاسد، قطع دعاوی بین مردم، قضاوت کردن، اصلاح بین مردم، حسنون بل احسنون. خب احتیاط حسنه، اما اینا احسن. بعد میفرماید دقت کنید، شما میخواهید مشمول آیه حرمت فتوا به زن نشوید، عمل به زنون نداشته باشید، این آیات رو نگاه کن، این روایات رو هم ببین، اما همون وقت اینا رو هم که میگم ببین، بازم داره طریق استنباط رو یاد میده، فقط نگو ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، من فتوا نمیدهم، احتیاط میکنم، احتیاط میکنم، احتیاط میکنم، اینم ببین، ما ورد علیک الآیات والاخبار الداله
على اقامت المعروف و الاصلاح بین الناس. و انه لا حرج فی الدین ولا عسر ولا ضیق. اینا هم جزء ولا عسر ولا ضیق، اینا هم جزء دین ها، اینا از خارج از قرآن نیست. اینا هم ببین. و ان تسبیب، دقت کن به کلام ایشان، و ان تسبیب لطلب الاموال و نفوس و تعطیل احکام شرع مذمومون. چرا میگه تسبیب؟ بگید ببینم. مباشر کیان؟ مردمن. ولی سببی که باعث شد این مکلف تو این مشکلات بیفته نظر فقیهه، او تسبیب توست، این مذمومه. نهایتا میفرماید البته فریب شیطان رو نخور، اقتصاد در استنباط مسائل دینی. تصریح میکنه به کلمه اقتصاد و عدم افراط و تفرید. همچنان که به این میگن دیگه اون فقیه که باید ازش ما الگو بگیریم، همچنان که نباید شریعت را تنگ و سخت بگیری، نباید در امر استنباط دین هم مساهله و مسامحه کنی. من از این عبارت اینو میفهمم که در استنباط کردنت دقت کن، زود فتوا بله نده. کارخانه ای فتوا دادن خب غلط، ولی همون چنان که صاحب جواهر فرمود مراقب باش مبادا نتیجه کلمات تو فقیه چیزی باشد که شارع به اون بگید راضی نیست، مخالف است با روح شریعت، با اون جوهره دین، حقیقت دین. خب این دو تا عبارت به نظرم فعلا کافیه برای اون ادعای ما که بگوییم ما سخن از عقلی به میان می آوریم که هماهنگ با روح شریعت و مذاق فقه و فقاهت. آیا چنین عقلی را معیار قرار دادن، عنایت کنیم هم جواب اشکال بدم، چنین عقلی را معیار قرار دادن مسخ شریعت، یا این فتاوایی که
بدون توجه به عقل و بدون توجه به مذاق و روح شریعت است، مسخ شریعته. این فتوا مسخ شریعت نیست که شما بگید یه نفر رو زندان بکنید. این حتی حق پلک زدن هم نداشته باشه اضافه. این مسخ شریعته. یا کسی بیاد با توجه به شریعت و روح شریعت راه فتوا را بکشاید. فرمودند بعضی از آقایون اخباریین و غیر اخباریین که این مخالف است با توحید در تقنین. کسی که یک نگاهش به ما انزل الله است و روح ما انزل الله حجت ظاهره، یک نگاهش به عقل است حجت باطنه، اگر چیزی را بیان می کند به عنوان حکم ظاهری در شریعت است، این چگونه مخالفت دارد با بفرمایید توحید در تقنین؟ تقنین خب به نظر می رسد با همین اندازه که دیروز و امروز در مورد این دوتا اشکال توقفی از مهمترین اشکالات این بود، به همین اندازه دیگه رفع شبهه میشه. ما انشاءالله برای بحث فردا رو اون نکته سومی تأکیدی میکنیم که بین زمان غیبت و زمان حضور باید تفکیک قائل شد. بعدم تقسیماتی که برای عقل ادامه داره اینا رو بنویسید، چون میخوام روش مطالعه کنید. من تا به حال چند تا تقسیم رو گفتم براتون؟ سه تا: عقل دلیل، عقل مؤید، عقل به عنوان مانع. چهار، اینا رو فقط الان میگم و توضیح میخواد، بحثای بعدی ماست. عقل به عنوان ناسخ. پنج، عقل به عنوان مرجح. شش، عقل به عنوان مزیق. خواهم گفت مرادم چیه. هفت، عقل به عنوان مفتاح. هشت، عقل به عنوان معیار و میزان. نه، عقل موسع. اینا اون عناوینی نیست که انشاءالله در ادامه بحث باید تک به تک ما روش کار کنیم تا ببینیم نتیجه نهایی جایگاه عقل در استنباط چیه. و صلی الله علی محمد و آله.